أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. سوره مبارکی که علی بالغلبه او الاعلاست، این صدرش در مکه نازل شد و ذیلش در مدینه، زیرا در ذیل سخن از زکات دادن و نماز عید فطر یا اصل نماز را به جا آوردن و مانند آن است. در مکه لازم بود مسئله توحید و وحی و نبوت به مانندان به خوبی تبیین بشه. در این بخشای پایانی سوره قرآن کریم قسمت مهم مطالبش همین معارف قرآن در باره توحید و وحی نبوت و مانند آن است. در آغاز این فرمود نام مبارک الله را تسبیح کن، یعنی سبوح بدان، منزه بدان، هم از عیب هم از نقص. ما یه عیب داریم و یک نقص، اینا کاملا از هم جدان. عیب آن است که خود شی پوسیده و فرسوده باشد. فرش 3x4 که پوسیده است سوخته است، این معیب است. فرش 3x4 سالم که تازه از کارخانه در آمد، این معیب نیست، عیب ندارد، ولی برای اتاقی که مساحتش 20 متر است ناقص است، هیچ عیبی ندارد. این فرش همه اون اتاق را پر نمی کند، این ناقص است. نقص چیزی است، عیب چیزی است. ذات اقدس اله سبوح از نقص است، قدوس از عیب. این رو تسبیح بکن. این یه مطلب. تسبیح هم در اثر اهمیتی که دارد، هم به صورت فعل ماضی، هم به صورت فعل مضارع، هم به صورت امر، هم به صورت مصدر در قرآن کریم آمده، هم سبح لله آمده، هم یسبح لله آمده، هم سبح اسم ربک الاعلا که امرس آمده، هم سبحان الذی اسرا که مسترس آمده. او بالقول المطلق سبوه عن العیب و سبوه عن النقص است. منتها در بعض از موارد این تسبیح به ذات اقدس اله اسناد دارد. سبح لله ما فی السماوات و الارض، یسبح لله ما فی السماوات و الارض. گاهی به اسم ذات اقدس اله اسناد پیدا کرد، مثل این سوره و این آیه. اسم رب را تسبیح بکن. منظور از اسم خود این لفظ نیست، البته الفاظ باید منزه از بار منفی باشد. این که میگن اسماء خدا توقیفی است، یه معنای خاصی دارد البته. و این که میگوین فلان پیامبر یا فلان ولی علیه السلام مظهر اسم خدا هستند، ما در مرحله سوم یا چهارم قرار داریم. ما این الفاظی که در جوشن کبیر به مانند آن قرائت میکنیم، اینها اسماء اون مفاهیمی هستند که در ذهن ماست. اون مفاهیم اسماء حقائقی هن که در خارجن. اون حقائق اسماء کمالات ذات اقدس الهی هن که مربوط به ذات یا فعل اوست. ما در اسم الاسم الاسم بحث میکنیم، لفظ میکنیم، تلفظ میکنیم. اون که اسمش اعلاست این لفظ نیست. این که میگوین فلان پیامبر اسم اعظم میداند، معناش این نیست که فلان لفظ را گفته مرده را زنده کرده. با لفظ یا مفهوم ذهنی لفظ مرده زنده نمی شود. با اون حقیقتی که اسم خداست، سمه خداست، علامت الهی است و این الفاظ و مفاهیم حاکی از اون سمه و علامتن، اون اثر دارد. اون وجود مبارک امام است که مظهر اسم ذات اقدس اله است. اما این الفاظ را در مقام ادب باید کاملا رعایت بکنیم. لفظی که بار منفی دارد، مفید نقص است یا عیب او را همراهی میکند، این الفاظ را نباید در باره ذات اقدس اله به کار ببریم. این آیه برخلاف آیات دیگر میفرماید که اسم خدا را تنزیه بکن، هم در مقام لفظ، الفاظی که بر ذات اقدس اله اطلاق می شود، نظیر اون چه که در دعای نورانی جوشن کبیر هست. الفاظی که بر خدا اطلاق می شود نه باید بار عیبی داشته باشد، نه بار نقصی داشته باشد. باید منزه کرد این الفاظ را از جنبه عیب و نقص تا ما مجاز باشیم بر خدای سبحان اطلاق بکنیم. چرا باید اسم خدا را تطهیر کنیم، تنزیه کنیم، پاک کنیم؟ برای اینکه مسمی اعلاست. این الاعلا دلیل مسئله است. سبح اسم رب را. چرا؟ چون رب اعلاست دیگر. وقتی شما میخواید نام اعلا را ببری، باید اعلی الاسما را اطلاق بکنید دیگر. اگر خدای ناکرده این الفاظ یا این مفاهیم مشکل عیبی یا مشکل نقصی داشته باشن، شایسته مسمای الاعلا، مسمایی که اون مسما اعلاست نیستن. این الاعلا صفت رب است دیگر. سب به اسم رب که این رب الاعلاست. این الاعلا هم وصف رب است و هم دلیل مسئله. چرا تسبیح بکنی؟ برای اینکه او اعلاست دیگر. مطلب بعدی آن است که ائمه علیهم السلام شاگردان متفاوتی داشتند. چون الناس بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد که مرحوم کلینی رو در جلد 8 کافی، گرچه همه کافی نور است و جلد اولش که خب معارف است براهل قطعی دارد و جلد 8مش قصه های کوتاه، روایت های کوتاه، لذات خیلی شیرین از اون جلد 8 کافی. در جلد 8 کافی وجود مبارک پیغمبر به یه سلسله اموری موصوف شده است که در روایات اونا رو کاملا برای ما تبیین کردن. در این که فرمود سب به حسب رب کرد اعلا، خودش ائمه علیهم السلام شاگردان گوناگونی داشتن. این شاگردان چون حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق همون جلد 8 کافی فرمود الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، نزدیک همونطور که معادن یکسان نیستند، بعضی گرانترند بعضی ارزونتر، گرچه نمی شود انسان‌ها را به طلا و نقره تشبیه کرد، ولی فرمود بعضی از معدن‌ها مثل ذهبند، بعضی از معدن‌ها مثل فضه. الناس معادنو که معادن ذهب و فضه. شاگردان ائمه علیهم السلام هم همینجور بودن، مثل هشام بن سالم با هشام بن حکم، اینا خیلی فرق کنن. بعضی از شاگردان که حضور ائمه علیهم السلام می رسیدن، سوال اسماء الهی را یا آیات الهی را یا کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را سوال می‌کردند، حضرت تفسیر می‌کردند، تبیین می‌کردند. گاهی وقتی شاگردان خصوصی به حضور حضرت می‌آمدند، خود حضرت سوال طرح می‌کرد. حضرت از یکی از شاگردان سوال کرد الله اکبر یعنی چی؟ اگر الله اکبر معناش معلوم میشه، ربک الاعلی هم معناش معلوم میشه. هر دو روایت رو مرحوم صدور رضوان الله تعالی علیه هم نقل کرده است. حضرت فرمود الله اکبر یعنی چی؟ ارشد من کل شی، خدا از هر چیزی بزرگتر. حضرت فرمود هنا که شی اون چیزی هست که خدا از او بزرگتر باشد. شما خیلی تو جهان موجودات ثابت کردی، خدا را هم در ردیف اونا قرار دادی، گفتی اونا هم موجودن، خدا موجود است، منتها خدا از اون بزرگتر است. هنا که شی اون عرض کرد پس چی بگم؟ فرمود بگو الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که به وصف بیاد، برای اینکه نامتناهی است. شما نامتناهی رو چیز بر وصف بکنی؟ میبینید اون مفهوم نامتناهی، اون وصف نامتناهی، واصف و وصف و همه این رو فرو میبره. یعنی زید اینجا ایستاده بخواد خدا را وصف بکند، وصف الهی زید فرو میبرد، میشوری میذاری کنار، وصفش رو میشوری میذاری کنار، زید نیمونه. نه اینکه وصف خدا یه چیزیست جدا، موجودات عالم جدا، خب اون میشه متناهی. که اگر نامتناهیست زید نمیگذارد واصف و وصفش رو که در دهن باز کرده میگوید الله اکبر، نه همه رو میشوری میذاری کنار. فرمود الله اکبر من ان یوسف. حضرت فرمود ما این رو که به همه شاگردان که نگفت، که خودشون هم در بعض موارد شاگردان عادی که میادن سوال میکردن عرض میکردن که الله اکبر یعنی چی؟ فرمود من کل شی دیگه، خدا از هر چیزی بزرگتر است. اما یه هشام ابن سالم میخواد که سالیان متمادی خدمت حضرت باشه، این اسرار رو بدونه، حضرت خودش از او سوال میکند که الله اکبر یعنی چی؟ ارشد من کل شیء، هناک شیء، ارشد پس چی بگم؟ بگو الله اکبر من ان یوسف. خب این کجا اون کجا، این شاگرد کجا اون شاگرد کجا؟ اگر میبینید بعضی رو من سلمان مننا، چون مننا اهل البیت دوره عده زیادی هم آمده، تنها مخصوص سلمان نیست، بعضی از محدثین قوم هم حضرت فرمود من اهل بیت، بعضی از زنها که محدثه و عالم بودن فرمود هیه من اهل بیت. این هیه من اهل بیت مدالیست که به هر کس نمیدن، نه اینکه خدا نکرده از اون طرف بخل باشد. یه هشام ابن سالم میخواد که خود حضرت این روایت نورانی هم باز مرحوم صدو، این کتاب چقدر شیرین است، این توحید مرحوم صدو. هشام ابن سالم میگد من خدمت حضرت شرفیاب شدم، حضرت ابتداعا از من سوال کرد اطنعته تعالی، خدا را وصف میکنی؟ ارشدم بله. یه روز شاید این حدیث نقل شد، فرمود هاته بگو ببینم خدا را چی رو وصف میکنی؟ گفتم هو العلیم و السمیع و العظیم و الفلان. حضرت فرمود هاذه صفت یشترک فیها المخلوقون. خب فرون شخصم علیم است، فرون شخصم عظیم است، فرون موجودم علیم است. این که وصف خدا نشد. عرض کرد پس فکیفه اتن انتون، چگونه خدا وصف ما؟ فبود هو علم لا جهل فیه و حیات لا موت فیه و لا حکمت هدایت لا. او علم است نه علیم، او علم نامتناهی است. چه بگوی علم چه بگوی الله یکی است. هو علم لا جهل فی و حیات لا موت فی و نور لا ظلمت فی. بعد هشام میگوید خرجت من عنده علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. من از محضر حضرت بیرون آمدم، عالم ترین شاگردان حضرت بودم در معارف توحیدی. این نور حدیث نورانی هم خدا غریق رحمت کنه مرحوم صدوق رو تو کتاب شریف توحیدش که نقل کردن، شاگردان حضرت یکسان نبودن، مطالب حضرت یکسان نبودن، دستورات یکسان نبودن، چون که آیات قرآن کریم یکسان نیست. وقتی این تفسیرهای عادی رو نگاه میکنیم میبینیم اعلام این کل شیء است. وقتی روایت و تحلیل امام صادق علیه السلام نمی کنیم میبینیم این اعلا که همون معنای اکبر رو میتونه فهمونه، الاعلا من ان یکون له وصف، او بالاتر از آن است که شما او را وصف کنید، بالاتر از آن است که شما او را نعت کنید، بالاتر از آن است که شما او را ستایش کنید. الله اکبر من ان یوسف. بنابراین میشه سبح دیگر، حتی از محدود بودن مسبح است، مقدس است، سبح عن الحد است، قدوس عن التهدید است، سبح اسم ربک الاعلا. بعد بزرگ مبارک حضرت فرمود ایرا فجعلوه فی سجود رکوع سجودکم، اون سبحان ربی العظیم را فجعلوه فی رکوعکم. البته این ذکرها قابل تغییر و محل است، ذکر رکوع رو میشه در سجود گفت، ذکر سجود رو میشه در رکوع گفت، اینا ذکرهای تعیینی نیست، اولویت دارد. خب پس بنابراین اعلا من کل شیء است. حالا که اعلا من کل شیء است، ما به مقدار فهممون چگونه ذات اقدس اله رو معرفی کنیم؟ و چهار وصف در اینجا ذکر بکند که از غیر خدا ساخته نیست. یکی کانه تامه همه اشیا و نحو موجب کلیه به دست اوست. یکی کانه ناقصه همه اشیا و نحو موجب کلیه به دست اوست. یکی تنظیم راه و مهندسی راه به نحو موجب کلیه برای هر راه روی به دست اوست. یکی رهبری راه و نشوندن به هدف به نحو موجب کلیه به دست اوست. سبح اسم ربک الاعلا. چطور اعلاست؟ الذی خلق، این خلقه مطلق است، حسب متعلقم یدل علی العموم. اون آیاتی که ناظر به این است که کانه تامه هر موجودی به نحو موجب کلیه مخلوق اوست، بیانگر همین نکته است. الله خالق کل شی، این خلق کل شی یعنی کل شی که مصداق است برای شی، چون ما از شی مفهومی عام‌تر که نداریم، هرچه مصداق شی است مخلوق خداست. این اصل اول که کانه تام است. اصل دوم اینه که هرچه آفرید به زیباترین وجه آفرید. دیگه ممکن نبود بگه اگر اینجور بود بهتر بود، اونجور بود بهتر بود. فبود الذی احسن کل شیء خلقه، این کانه ناقص است. یعنی هرچه آفرید زیبا آفرید. هرچه همه اشیا در حد طاووس هست. برای اینکه کل شیء احسن کل شیء خلقه یعنی چی؟ یعنی این موجود هرچه لازم داشت به او داد، ولو به صورت خرچنگ در بیاد. این خرچنگ که منظری نداره زیبانیست، هر چیزی که در دستگاه رشد او، تغذیه او، تنمیه او، جفتگیری او، مادر شدن یا پدر شدن او و فرزندداری او، خانداری او لازم است خدا بود. اینطور نیست که یه چیزی به خرچنگ بده که جانورشناسا در درمان او اشکال داشته باشن. نه، اگه او بیمار شد راه برای معالجه او هست، مشخصم هست، مثل مسائل ریاضی. این کانه ناقصه. پس کانه تامه، الله خالق کل شی. کانه ناقصه، الذی احسن کل شیء خلقه. خب حالا خلق کرد اینجا بمونن یا برون؟ فرمود الذی قدر، مقدار، مهندسی، قدر، قدر، راه، راه رو مشخص کرد. این که نیامده اینجا بمونه که، این باید راهش ادامه بده. اصل سوم یعنی سوم. خب راه راهشون داد، علامتها، پیچها، کجا تند، کجا کند، با چه سرعت، این رو گفته یا نگفته؟ اون تو حدا بله گفته، هدایت کرده، راهنمایی کرده، کجا برید، چجور برید، کی برید، چه با کی برید، همه رو گفت. این اصول چهارگانه برهان الاعلا بودن خدای سبحان است. پس نامی را که انسان برای ذات اقدس اله انتخاب می کند، باید از هر نقص، از هر عیب منزه باشد. یک، تا بتواند به ذات اقدس اله اسناد بدهد، بگد او این است. حالا که این نام قداست پیدا کرد، به غیر او اسناد ندهد، دیگری را رب نداند، دیگری را اله نداند، دیگری را معبود نداند، بت‌پرست نباشد. چون اونا که میگفتن اله ما همین است، یزرکه و الهکه، این اله مقدس است، منزه است، مال اوست، این اسم را به دیگری نسبت نده. دو یعنی دو، هر چه که بخواهیم به الله نسبت بدیم باید منزه و مقدس باشد. چیزی که مال الله هست به غیر خدا ابدا نمی شود اسناد داد. سب اسم عربک را برای او بخواهی انتخاب بکنی باید از هر نظر منزه و مقدس باشد. نام او را باید تقدیس کنی، تنزیه کنی، به غیر او اسناد ندی، نگویی فلون کس رب است، فلون کس اله است، یا کاری که از او برمی آید از غیر او نخواهی، نگویی اول خدا دوم فلون شخص. این بخش پایانی سوره مبارکه یوسف زنگ خطر است برای همه ما. فرمود بسیاری از مؤمنین مشرکند، ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. از امام علیه السلام سوال کردن آخه چجور میشه اکثر مؤمنین مشرک باشه؟ فرمود همین که میبینید اول خدا دوم فنوش است، میبینید میگن اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشود. این کار خدایی رو به غیر نسبت میده. اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشود. خب او و همه امکاناتش رو ذات اقدس اله داره تأمین میکنه. نامی که مال اوست به غیر او نسبت میده. این غصب است، غصب علمی است، غصب اعتقادی است. کار بله خدا را شکر که از طرف به وسیله فلان، اینه وسیله هم دیگر، خدا را شکر که به وسیله فلان کس مشکل ما حل شد، این با توحید سازگار است، با قدردانی و ادب اجتماعی هم همراه است. به ما گفتن اگر کسی نسبت به شما احسان کرد حق شناسی بکنید، بگید خدا را شکر که از راه شما این مشکل ما را حل کرد. این هم توحید است، هم ادب اجتماعی است. اما بگیم که اول خدا دوم فرون شخص، خدا اولی نیست که دومی داشته باشد. پس نام را با تسبیح کرد. یک نامی که تسبیح شده است به غیر خدا اسناد داده نشه. دو الاعلا من کل شی نیست، الاعلا من ان یوسف است. سه سر اعلا بودن اون اصول چهارگانه است که خالق مطلق است، کان تامه، مربی و مدبر مطلق است، کان ناقصه، مهندس راه است، کان است سوم، رهبری راه را او به عهده دارد، امر چهارم، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. این میشه بخشای ترجمه تقریبا ظاهری آیات قرآن کریم. این کتاب چه عظمتی است خدا میدونه. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق، یک کان تامه، فسوا تسویه کرد، کم و زیادی رو کار نداشت. هیچ موجودی ممکن نیست بگد فلون حشره ای که در فلون دریا در اقیانوس در زیر فلون بوته به سر میبرد، ای کاش اگر مثلا یه بال بیشتری می داشت بهتر بود. نه، اینطور نبود. برای او همین مقدار لازم است، بهترین راهش هم همین. والذی قدر سه فهدا چهار. در بخشای دیگه فرمود به نسخه انسان که تو این عالم زندگی میکند، کشاورزی میخواد، دامداری میخواد، باغداری میخواد، بالاخره انسان که نمیتواند بدون قضا و معاشرت و تجارت کشاورزی و دامداری را زندگی کند که همون این را هم برای شما تهیه کرده، اون را هم بر اساس خلق فسوا تهیه کرده. والذی اخرج المرعا، این زمین را به صورت چراگاه در آوردن، هم متاعا لکم هم ولا انعامکم، هم کلو هم ورع و انعامکم. این دو بخش از آیات یه پیام زمینی هم دارد. اونجا که دارد متاعا لکم ولا انعامکم، خب بالاخره این مزرعه، این گندم، این پوستشون حیوانات بخورن، اون مغزش رو انسان. اگر خربزه و میوه های دیگه باشه مغزش انسان ها بخورن، پوستش فمتا لکم ولا انعامکم. در آیه دیگه فرمود کلو ور او انعامکم، این مغزش مال شما، این پوستش مال دامهاتون که مشکل شما رو حل کنن. منتها آدم باید بفهمن، بفهمن یعنی بفهمن که اینا رو قرین کرده برای چیه. یه نمونه ای رو وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه ذکر کرده که بقیه رو میفهمه. اینی که ائمه فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفرید، مصادیقی دارن دیگه. حالا ما یه جا میگیم بقیه شما توجیه کنید متوجه میشین، یا کلیات را میگوییم شما جزئیات را استنباط کنید، یا یه اصل را میگوییم شما مشابه اون را بفهمید بدون قیاس. فرمود وجود مبارک امام سجاد در فضل علم و علما همین بس که ذات اقدس اله نام علما را با فرشته ها یک جا ذکر میکند. این بیان نورانی امام سجاد. استدلال میکند به اوائل سوره مبارک آل عمران که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم. حضرت فرمود از این قران اولو العلم با ملائکه گرامی داشت مقام علم و علما روشن میشه. خب اگر همین خدا در قرآن فرمود کلو ور او انعامکم، این چه پیامی دارد؟ متاعا لکم ولا انعامکم، این چه پیامی دارد؟ علی حال فرمود بشر بالاخره نیازمند به چراگاه است، نیازمند به کشاورزی است، نیازمند به باغداری است، نیازمند به دامداری است. ما مرعا فراهم کردیم، چراگاه فراهم کردیم و تا دامهای اونها به خوبی بچرن و حیات اینها را زندگی اینها را تعیین کنند. ولذی اخرج المرعا. ولی بدانید که بالاخره این چراگاه سبز همیشه سبز نیست. فجعل له غثاء احوا، اون پرهای ضعیف و ریزی که دور انداخته میشه وسیله آب و غیر آب، بعد سیاه رنگ میشه، رنگ مائل به تیرگی داره، این پایان کار این فضای سبز دیگه. هر چمنی غصای احوا خواهد بود، هر درختی غصای احوا خواهد بود، هر مزرعه و مرتعی پایانش غصای احوا خواهد بود، هر سرسبزی یک پژمردگی او را تعقیب میکند. تا بود این هم حواستون جمع باشد. غصای احوا قرار داد. بعد این درباره توحید الهی است. درباره وحی نبوت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اوائل بعثت از این آیات و این سور در اوائل بعثت نازل شد دیگه. حضرت رو علاقه که داشت، روی شدت انسی که داشت، هنوز آیات تمام نشده بعضی از کلمات رو تکرار میکرد که در ذهن نظر شریفش باشه. این رو بعضی ها نقل کردن. ذات اقدس نفهمست نغره او که فلا تنسا، تو در چند بخش معصومی، ما تو را پروروندیم برای بشریت، حواس جمع باشد. تو در بخش های فراگیری و فهمیدن معصومی، هر چه ما گفتیم تو میفهمی. چرا؟ برای اینکه تو که در مکه نیستی، که تو در کنار کعبه نیستی، که تو که در زمین نیستی. اینکه لتلق القرآن من لدن حکیم، آمدیم آوردیم 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 بالا، تو علم لدنی داری. در علم لدنی که سخن از فراموشی و سهو و نسیان نیست. لدن یعنی لدن، یعنی نزد ما. ما که تو مکه با تو حرف نمیزنیم که. تو علم لدنی یه علمی نیست در قبال علوم دیگر، مثلا فقه و اصول و فلسفه و کلام و علم لدنی. نه خیر، همه این معارف و حقایق که بخش ضعیفشون تو دست بشر عادی است، همین علوم اون مراحل کاملش وقتی از لدن، یعنی لدن، وقتی انسان بره بالا اونجا یاد بگیره میشه علم لدنی. تو مدرسه که هست که لدنی نیست، تو مسجد که هست که لدنی نیست. این علم عادی است دیگر، این لدن ناس دیگر، لدن الله که نیست. فرمود انکه لتلق، لذا تلقی است نه استماع. به لقای این مطلب می روی، گوش بدی میشه علمای حوزه و دانشگاه دیگه، این دیگه علم لدنی نیست که. اونجا که گوش میدن یا میخونن یا میبینن یا مطالعه میکنن چیز میفهمن، این دیگه علم عادیست، علم لدنی نیست. تو تلقی داری، به لقای مطلب میرسی که کجا؟ تو عرش، همیشه تو عرشی، ولو بدن تو زمین باشه، همیشه تو معراجی، ولو بدن تو زمین باشه. حالا یه معراج خاصی است که بخشش تو سر مبارک اسمهاس، بخشش تو سر مبارک نجم فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. او تو عربی مبین که یاد نمیدیم بهت که. تو سوره مبارک زخرف بفرماد به اینکه این کتاب انا جعلنا القرآن العربی لعلكم تعقلون و لی به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. فرمود اینه که میگن به تناب الهی تمسک کنید و اعتصموا به حبل الله، حبل این تناب، این تناب ها که کنار مغازه افتاده است این مشکل خودش حل نمیکنه، هر کی به او لگد میزنه. این تناب اعتصام ندارد که، تنابی اعتصامش حیات بخش است که به سقف بلند بسته باشد که آدم بتونه بگیره و بالا بره و از هر خطری محفوظ باشه. و یعنی کدوم تنابه که به سقف بسته نباشه مشکل آدم حل کنه؟ این تناب افتاده کنار مغازه مشکل خودش حل نمی کند. همون وعتصمو به حبل الله، حبل هم بی امر ممتد دیه دیگه، تار و پود این حبل را، بالا و پایین حبل را تو سوره بارکه زخرف مشخص کرد. همون پایینش عربی است که دست شماست، اما بالاش نه عبریست نه عربی نه تازیست نه فارسی. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اما و انه، یعنی و انه ضمیر به همین قرآن برمیگردد دیگه، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. او علی حکیم است، او عربی مبین نیست. به حضرت بفرماید تو عربی مبین رو که در دامنه است که دیگران هم میشنون، اون که تو دست توست، اما تو علی حکیم رو داری یاد میگیری. انک لتلقى القرآن، همین قرآنی کجا؟ من لدن. اگر لدن نیست و اگر اون ذات اقدس اله حکیم است، پس انک لتلقى القرآن من لدن علی حکیم، تو علی حکیم رو داری یاد میگیری. قرآن این عربی مبین مرحله پایین است، یقینا چیزی از زیاد نمیره. چرا سنوره او که راتن سا؟ یعنی که اونجا که آمدی دیگه جا برای سهو نسیان نیست که. پس در مقام تلقی انکه لتلق القرآن من لدن علی حکیم. یک، خب یه وقت انسان هر چی که خدا فرمود او میفهمد دیگر. این دون نیست که منظور خدا را معاذ الله یک ذره‌ای برای حضرت پوشیده باشد، هر چه خدا فرمود او یاد می‌گیرد. چون تو علم لدنی جا برای سهو و نسیان نیست. این بخش اول، یعنی اول. اما بخش دوم، گاهی ممکنه انسان مطلبی را خوب یاد بگیرد ولی حافظش ضعیف باشد، فقط او را ما تأمین کردیم، سنقره او که فلا تنسا، نسیان ندارد، فراموشی ندارد، ما گذاشتیم این رو. پس تو هر چی که گفتیم یاد گرفتی، هر چی که یاد گرفتی حفظ کردی، سنوره او که فلا تنسا دیگه. معاذ الله یه وقتی خدا بگسته ما رو به ما نرسد این حرف را درباره این بزرگان بزنیم. مرحوم ابن باوهومی یه سهو قلمی داشت که معاذ الله چیزی به عنوان صحب النبی اینا گفت که دیگر گفتن لازم نیست. مرحوم شیخ مفید برآشفت. اگر مرحوم شیخ مفید نبود کسی جرأت نمی کرد این حرف رو مرحوم ابن بابه بگه، چون می دونید اون کسی که بدن مطهرش بعد از 800 سال پیدا شده و سالم بود، نسبت به مرحوم ابن بابه نمی شه حرفی زد. ولی خب مرحوم شیخ مفید است به میدان آمده، گفت تو مهندسی حرفت بزن، تو رو چی کار بین حرفا؟ این مفید. و اگر مفید نبود و وجود مبارک حضرت اون حمایت نمی کرد، قابل تحمل نبود. مگه میشه پیغمبر سهو بکنه؟ فرمود ما جلوی سهوت گرفتیم، به هیچ وجه چیزی رو فراموش نمی کنیم. دین که قابل کم و زیاد نیست، تو یادت براده. همین نه، تو سهو النبی درباره مسئله سهو النبی نماز قضا خوندن اینا رو گفتن دیگه. و اگر خدا اینا کرده تو امور جاری اهل سهو نیست باشه، اطمینان مردم سلب میشه. بنابراین فرمود سن نقره او که فلا تنس، هیچ فراموش نمیکنه. میمونه فصل سوم. فصل سوم اینه که ممکن حضرت تمام اون چرا که ذات اقدس اله فرموده تلقی کرده، علمش شده لدنی، و تمام اون چرا که ذات اقدس اله فرموده او فهمید، حفظ کرده سنوره که رو تنسا. اما در مقام انشاء و ابلاغ گاهی ممکنه در مقام لفظ، در موقع املا کردن، در موقع انشاء کردن، ممکنه یه سبق و لحوقی کم و زیادی. اینجا هم آیه ما ینتقو عن الهوا ان هو الا، یعنی قلم رو به لب، منطقه دهن نورانی تطهیر شده از سهو و نسیان است، جز وحی چیزی نمیگوید. این میشه به نه اونجا که بعد خود بدن را ذات اقدس اعلام فرمود، رفته رفته دیگه دارد. همین پیغمبر امام جماعتی شد، همه انبیا بهش اعتماد کردن، و همین پیغمبر با همین گوش خدا غریق رحمت کنه، مرحوم سید علی صاحب شرح صحیفه سجادیه، وقتی حضرت از معراج برگشت، مرحوم استعلی صاحب شهر صحیفه سجادیه این حدیث نورانی رو نقل میکنن که خودش میگوید من به صحبهش واسطه به اهل بیت منتظبم. بعد این شعر معروف رو نقل میکنند که اولای که آبای به جهنی به مثل ادا جمعت نایا جلیل مزاج. این سوال ایشون نقل میکند که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن که بالاخره شما کلمات الهی رو شنیدی، یه صوتی شنیدی، این صوت شبیه چه صوتی بود؟ وجود مبارک پیغمبر فرمود چون محبوب ترین صدا بعد از ذات اقدس اله که حسابش داراست، خدا باید صدا ایجاد کند دیگر، حنجره و اینا که نیست معاذالله. که بعد محبوب ترین صدا پیش من صدای علی ابن ابی طالب بود. خدا صلی الله علیه و آله و سلم، محبوب ترین صدا پیش من صدای پسر عمم علی بود. ذات اقدس اله صوتی ایجاد کرد شبیه صوت علی سلام الله. خب این با بدن دیگه. بنابراین در جریان معراج حساب خاصی دارد، در جریان انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم حساب دیگه دارد. اون وقت این علم دیگه کجا برای فراموش؟ پس اصل علم لدن نیست، سیانت از سهو و نسیانم سنغره و کفرا تنسا. فصل سوم فصل انشاء و ابلاغ و رسوندن به جامعه است. همون لبان مطهرت معصوم از سبق و زیاد لوغ است، کم و زیاد است، سهو و نسیان است. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. والحمد لله رب العالمين.